بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 37 تاریخ 15/10/1393. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. ما در مورد سوره پنجم از مواردی که از نظر شارع مقدس مورد عفو قرار گرفته بود در نماز با وجود نجاست، مسئله صوب المربیت للصبی یا للطفل بود. در این مسئله عرض کردیم محضر بزرگواران که باید به نکاتی اشاره کنیم. در بحث دیروز ما به نکته‌ای که اشاره کردیم راجع به این بود که آیا این مربیه الزاماً باید مادر بچه باشد یا مربیه الزاماً لازم نیست مادر بچه باشد. کلامی را از مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه نقل کردیم، اما فی نهایت المطاف ما فرمایش ایشون را نپذیرفتیم و عرض کردیم که به حسب نظر عرف، عرف خصوصیت مادر بودن را ملغا می داند و دلیلمون هم این بود که ببینیم چرا شارع مسئله عف را مطرح کرده و ملاک در عف این بود که چون پای تربیت بچه و تصدی نسبت به شؤون بچه و مشکلاتی که از این رهگذر هست مطرح شده، شارع آمده در این گونه موارد مسئله عف را مطرح کرد. نکته دومی که دیروز شروع کردیم و ادله طرفین را هم محضر مبارکتون عرض کردیم، اما خودمون نظری ندادیم و بلا شد امروز محضر دوستان مطرح کنیم، در رابطه با این مسئله است که آیا اون کسی که مورد تربیت قرار میگیرد، اون بچه، اون مولود، الزاماً باید مذکر باشد یا تعمیم دارد، هم شامل مذکر میشود و هم شامل مؤنث. سلام علیکم. ملاحظه فرمودید که بعضی از بزرگان ما مثل محقق در شرایع بنابر یک قول از محقق ثانی در جامع المقاصد و مرحوم آیت الله خویی که دیگه پای استدلال را هم به میان کشیده بودند و فرموده بودند که درسته که مولود به حسب طبیعی شامل مذکر و مؤنث می شود، ولی ایشون فرمودن که نه، چون در روایت دارد که ولها مولودون، این مولود نقطه مقابلی دارد و اون عبارت از مولوده است، پس در نتیجه شامل تنها مذکر می شود. و بعد هم فرمودن اگر شک کردیم که آیا انحصاری است مربوط به مذکر یا تأمین دارد نسبت به مذکر و مؤنث، اقتصار و اکتفا میکنیم به قدر متیقن، چون عفو خلاف قاعده است، خلاف عموماته، و لذا باید به قدر متیقن بسنده کرد. این فرمایش فرمایت الله خوبی. در مقابل این نگاه ما اقوالی را از بزرگان، شهید اول، شهید ثانی، خود محقق ثانی در جامع المقاصد که تعبیر لا یبعد که از کسی سوال کرده بودن لا یبعد آیا فتواست یا فتوا نیست، فرموده بود لا یبعد ان یکون فتوا. بله، بالاخره کلمه لا یبعد هم فتواست و در اینجا ایشون میفرمان لا یبعد ان یقال به شمول الحکم للصبیه، و عبارت صاحب مدارک هم محضر علما عرض کردیم که فرموده بود فینبغ القطع بعدم الفرق. خب حالا با این توضیحات اون چی که ما به ذهنمون میرسد و میتونیم عرض بکنیم این است که همون سخنی را مطرح میکنیم که در باب عم مطرح کردیم. ما در باب عم سلام علیکم گفتیم به حسب نظر عرف، عرف الغاء خصوصیت میکند، ملاک تربیت بچه است، عهده‌دار شدن شؤون طفل است که طبعا همراه با سختی و مشقت هست. خب این چه فرق میکند، پسر باشد، دختر باشد؟ و اینی که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه رو کلمه مولود مالوف دادن و فرمودن نقطه مقابل مولود مولوده هست، پس اینی که در روایت وارد شده و لها مولودون تنها شامل پسر می شود و شامل دختر نمی شود، ما این را هم عرض می کنیم که مولود به حسب نظر عرف جنس اراده شده، طبیعی بچه اراده شده. لها مولودون اینه بچه داره، اما اینکه لها مولودون یه عنایتی وجود مقدس امام داشته که بگه نه این مولود حتما پسر هست و دختر را شامل نمی شود، باز عرف ملغا می داند قید مذکر بودن را و مولود را حمله بر طبیعی و جنس بچه می کند، نه این که مولود را در مقابل مولوده قرار می دهد. این هم نکته است که در این جهت باید محضر مبارک دوستان عرض می کردیم که عرض کردیم. ما چند تا نکته دیگه ذیل این بحث باقی مونده که امروز باید محضر مبارکتون عرض کنم. خیر وقته. بفرمایید. دلالت مطابقی یعنی چی؟ مطابقی رو اول باید بفهمیم که مولود واقعا مطابقیش یعنی مذکر، تا شما بگید دلالت مطابقی این است. ما میگیم مولود دلالت مطابقی جنسه. اگر مولود دلالت مطابقیش جنس شد دیگه شما میخواید چی استدلالی بفرمایید؟ هم شد دلال راحت تر میپذیرید. خب خب یعنی چی؟ یعنی مجال نمیده با یه سوال هم بکنیم چی میخوایی به سر خواهیم؟ کل این علمایی که اینجا نشستن برخلاف شما نظر هست. اون یه بحث دیگه بابا عزیز من ابابا دیگه خب بله، حالا اون فضای جامعه چه شکلی است که آنها یه بحث دیگه است، ولی اینجا ابابا خودش قرینه روشنی است برای اینکه اینجا مشخصا پدر و مادر اراده شده. بله خب ظهور هم حجت شما به ما یاد داده، ظهور حجت. خب عرض شد خدمتتون نکته دیگری که در اینجا قابل تر هست محضر بزرگان این است که آیا این زن که شما بیان کردید عرف الغا می کند خصوصیت مادر بودن را و از سوی عرف و به حسب جنس الغا می کند ذکوریت را و تأمین دارد. مسئلتون آیا اینی که شما فرمودید عف شامل این مربیه می شود مربیه است که به صورت تبرعی تربیت بچه را عهده‌دار شده یا نه اگرم مستأجره هست و پول می گیرد هم عف شامل اون می شود؟ مرحوم سید قید این نکته را مطرح می کنند که متبرعتن ام مستأجره یا بعکس. خب سوال این است که چرا سید چنین برداشتی را می کنند؟ دلیلش اطلاق روایته. ما به روایت که نگاه می کنیم از روایت ما قید خاصی استفاده نمی کنیم، روایت الغا می کند این خصوصیت را. اون چی که ما از این روایت برداشت و استفاده می کنیم روایت روایت ابی حفص اینه: سئل عن امرأة لیس لها الا قمیص واحد و لها مولود. این زن یه لباس بیشتر ندارد و بچه ای را هم میخواد تربیت کند با این توضیحاتی که ما داریم، اما اینکه در قبال تربیت این بچه پول میگیرد یا در قبال این بچه تربیت بچه تبرعی این کار را انجام میداد، مادرم باشد فرق نمی کند. ما که اونجا نگفتیم شامل مادر نمیشود، گفتیم اختصاص به مادر ندارد. حالا اگر احیانا مادری بود به پدره میگه نه من جز وظایفم نیست، که ما اینکه شیر دادن را آیون تو رساله های عملیشون می نویسن که جز وظایفش نیست، می تواند در قبال اون پول بگیرد و به شوهرش بگه که پول بده به من تا من شیر بچه بدم. خب سوال این است که اگر دیگه بالاترش مادر دیگه از این که بالاتر نیست، اگر مادر برای تربیت این بچه از شما خدمتون پول بخواد مطالبه کنن، آیا عف شامل اونجا هم می شود یا عف شامل اونجا نمی شود؟ به حسب اطلاق روایت عف شامل اونجا می شود و قیدی در روایت نیست که مربوط باشه به فرض تبرع و مجان عملی را انجام دادن. این هم نکته سومی است در اینجا. نکته چهارم عرض شد خدمت شما که کمی نیاز به توضیح بیشتر داره و من خواهش میکنم دوستان کمی توجه بیشتری داشته باشن، این عوارض سید هست که باید دربارش کمی بیشتر صحبت کنیم. سید میفرماید که اگر این شرایط درست شد مربیه طفل و این خصوصیات، امن کانت ام غیره و ذکرن او انسا و مستعجره و متبرعه فنجاستهو معفوه، نجاست این لباسی که مربیه طفل دارد این نجاست معفوه هست. منطقه معفوه هست یعنی هیچ به هیچ، میگه نه هیچ به هیچ نه، بشرط غسلهی فی کل یوم مرتن مخیرتن بین ساعاته. مقید به این قید هست که در روز حداقل یک بار این لباس را بشوید، منتها در این که در چه ساعتی از ساعتهای روز این لباس را بشوید مخیرتن بین ساعاته. و این کان الاولا غسله آخر النهار، گرچه اولا این است که تقریبا ساعتهای واپسین نهار اون را بشوید تا در سایه شستن در اون زمان بتواند نماز ظهرش رو بخواند، نماز عصرش رو بخواند، نماز مغرب و عشاش هم با همین لباس که شسته شده بخواند. حالا یا همش با طهارت بخواند، به تعبیر سید میگه لتصل ظهرین و العشاعین مع طهاره او مع خفت النجاسه. مع خفت النجاسه یعنی چی؟ یعنی به این معنا مثلا نماز ظهر عصرشو با لباس پاک و پاکیزه میخواند، ولی برای مثلا نماز مغرب هم با همین حالا، یا اما برای نماز عشا حداقل یک بار بچه بول کرده، نه مکرر مثلا بول کرده، خفت نجاسه، یعنی به گونه ای این شستن را ترتیب بدهد که بتواند همه این نمازها را با طهارت بخواند، یا لااقل مع خفت نجاسه، یعنی با نجاست سبکتر این هر شبت خدمتون این که نماز را بتواند به جا بیاورد. حالا من خواهش میکنم یحتاج هازا الى مقداری بحث که من وارد میشم به این بحث رو مطرح میکنم. نکته اول این است که آیا این وجوب غسل یه وجوب نفسی است یا وجوب شرطی است؟ به تعبیر روشنتر ارشادی است این وجوبی که در اینجا مطرح کرده شاره، یا نه یک وجوب مولوی است؟ معنای وجوب ارشادی و وجوب مولوی تفاوتشون این است که اگر ما وجوب را وجوب ارشادی گرفتیم، یعنی این امر به وجوب ارشاد الی طهاره، یعنی چون تو نیاز به طهارت داری پس بنابراین باید غسل انجام بشه، برخلاف این که اگر وجوب وجوب نفسی باشه استحقاق عقوبت برش مترتب میشه. این که شارع در اینجا وجوب را مطرح میکنه ارشاد به این نکته که چون در اینجا طهارت لازمه کار تو هست، شارع امر به وجوب کرده. این یه نکته. هر شبت خدمت شما بین که سوال دوم به نکته دوم این است که این زن، حالا با صرف نظر از عبارت سید که حالا ما انشالله در جمع بندی هم به همون نظر سید خواهیم رسید به فضل الهی، این است که سوال این است که این شرط مثلا مقدمی را که جنبه مقدمیت دارد برای نماز که باید مقارن با نماز باشد، یا شرط مقدمی است برای نماز، چه شکلی به جا بیاورد؟ آیا برای همه نمازها شرط است؟ یعنی این زنی که مربی طفل هست عرض شود خدمتون برای همه نمازهاش لازم است که با طهارت انجام بدهد؟ ما از لحن روایت این استفاده نمی کنیم. از لحن روایت اونی که ما استفاده می کنیم این است که به صورت تخییری، یعنی اون چه که شاید از روایت استفاده بشه، بعد فی غسله و فی کل یوم مره ازش استفاده می شود، که حتی اگر احیانا مثلا قبل از نماز صبح، مثلا قبل از نماز صبح بشوید و نماز صبح را با اون بخواند، از باب غسله و غسله فی کل یوم مره، از باب تخییر بر این هم صرف می کند، یک بار بنا بوده این را بشوید، این یک بار اتفاق افتاده قبل از نماز صبح، یک بار بنا بوده این را بشوید، این یک بار اتفاق افتاده قبل از نماز ظهر، قبل از نماز عصر، اما نه یک باری اتفاق بیفتد که اون یک بار هیچ نمازی نشود با اون خون. بالاخره یک باری که بشود حداقل مخیرن بین این نمازها یک نماز را باید با اون بخونه. اما اگر احیانا شرط برای همه قرار دادیم، خب معنیش این است که قبل از نماز صبح الزاماً باید انجام بدهد تا این مقدمه باشد برای بقیه نمازها. ما همچی شرطی را از روایت استفاده نمی کنیم. آیا به عنوان شرط متأخر هست؟ یعنی مثلا بعد از نماز عشاء، چون یوم انشاءالله می خونیم، یوم اطلاق داره، از باب غلبه کلمه یوم در اینجا مطرح شده، یوم اعم از لیله و یوم هست، منحصر به یوم نیست، چون بعضی از نمازها هر شب از خدمتون مثل مغرب و عشا که در روز واقع نمی شود. پس بنابراین بگیم به عنوان شرط متأخر، یعنی صبحشو خونده، ظهر و عصر و مغرب و عشا خونده، به عنوان شرط متأخر بیاد هر شب از خدمتون این که نماز بخواند، یا بین نمازها بخواند که برای بعضی شرط متقدم بشود و برای بعضی شرط متأخر بشود. مثلا اگر احیانا آمد بعد از نماز صبح قبل از نماز ظهر و عصر غسل کرد، این نسبت به نماز سابق می شود شرط متأخر، نسبت به نمازهای بعد می شود شرط متقدم. آیا این شکلی لازم هست که به اصطلاح کاری کند که نسبت به بعضی شرط متقدم بشود و نسبت به بعضی شرط متأخر؟ ما میگیم نه، هیچ کدوم از اینا با قاطعیت نمیشه مطرح کرد که این غسل حتما تو این جایگاه قرار بگیرد، قبل از نماز صبح تا بشود شرط متقدم برای همه، بعد از نماز عشاء تا بشود شرط متأخر برای همه، بین اینها تا نسبت به بعضی شرط متأخر و نسبت به بعضی شرط متقدم، اینا از روایت استفاده نمی شود. ما از جمع بین دو دسته از روایات، یکی روایت مورد نظر که میگه غسله فی کل یوم مره، و یکی هم روایاتی که به ما میگوید عشبت نجاست مانع از صلات هست. اگر بخواهیم جمع کنیم بین اینها، معناش این است که انسان برای یکی از این نمازها، یعنی عفو به گونه ایست که برای یکی از این نمازها حداقل باید شرط طهارت را داشته باشد. منتهای مراتب چون طهارت شرط هست در نماز، عشبت خدمت شما جنبه شرطیت دارد، اون هم یک بار، لذا ما همطور که سید فرمودن، چون شارع از اون بر به ما فرموده است، خواهش میکنم اینو دقت کنید، اگر تا الان حواستون نبوده که بوده به فضل الهی، چون شارع از اون بر به ما گفته در نجس نماز نخوانید، یکی از این برم به ما گفته غسل او فی کل یوم مره، اگر بخوایم بین اینا جمع کنیم باید به گونه ای عمل کنیم که لااقل اکثر نمازهای این زن بتواند در حالت بفرمیدا طهارت انجام بگیرد، و راهکار این نمازهایی که به هم نزدیکن اولا آخر النهار همطور که سید فرمودن انتخاب کند، یعنی آخر النهار نه غروب ها، آخر النهار یعنی بخش برشبن نزدیکی به پایان روز انتخاب کند، مثلا فرضاً اگر احیانا نیم ساعت مونده به غروب، که این نیم ساعت میتواند، البته نمازهای ما که با چند دقیقه تمام میشه جا؟ 3 دقیقه، آقا احتیاط فرمودن. هرچه بعد خدمتتون میگم که اگر با 5 دقیقه تمام میشود و 10 دقیقه، 2 تا 10 دقیقه را بذاریم برای اینها، و طبعاً از آنم که گفتن برای نماز مغرب شم دیگه، تو اون لحظه بچه دیگه هر لحظه که مشغول چه نیست؟ تا آخر بحث ما یولم و جایزون عرض بس خدمت شما بین که بتواند نماز ظهرشو بخواند، عصرشو بخواند، مغرب عشاش هم بخواند، لااقل مع خفت نجاسه که سید فرمودن، یعنی ظهر عصرشو مغربش با این انجام بگیرد، عشا اگر احیانا هم هست لااقل با یه نجاست سبکتری انجام بگیرد. این مقتضای جمع بین این روایت هست که غسله فی کل یوم مره، و بین روایاتی که میفرماید در نجس نمی شود بفرمدا. پس تا اونجایی که میتواند این زن این مربیه به بین اینها جمع کنه، به این شکل عرشبت تحصیل طهارت بکند و در نتیجه مشکل را از این جهت حل کند. بنابراین ما معتقدیم نظر سید و کلام سید کلام متینی است، کلام استواری است، و به خاطر این جهت ما قبول داریم. منتها یه اشکال جدی به سید داریم، خواهش میکنم دقت کنیم. سید متن عربه خدمت شما هست سید بزرگوار ما؟ سید یه نه حالا همونجا هم بخونید، قبول داریم، قبول داریم. اینجا مرحوم سید یه جمله‌ای دارد که ما رو این جمله مرحوم سید حرف حسابی داریم، و سید این می‌فرماید و اِلَّمْ يَغْسِلْ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةٍ، اگر هر روز یک بار نشوید این لباس را، این مربیه، فالصلوات الواقعت فیه مع النجاست باطله. بخشید سید می‌فرماید اگر احیانا روز بگذرد، نماز صبح سپری می‌شود، نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا سپری می‌شود، و این زن در این لباس به اصطلاح بچه در لباس خودش که متنجس به نجاست بول بچه مثلا شده نماز بخواند، می‌فرماید فالصلوات واقعت فیه مع النجاست باطله. تمام نمازهایی که این زن عرشبت خدمتون با این نجاست خونده باطله. اینجا مرحوم آیت الله خویی حرف بسیار خوبی دارن و به نظر میرسه حرف متینیست. گویا جناب سید عنایت نفرمودن، ما جسارت نمی کنیم، عنایت نفرمودن که بنا بود این به عنوان مخیرن بین ساعاته باشه. منتها ما آمدیم گفتیم مخیرن بین ساعاته بهترین است که این شکلی انجام بدهد، مخیرن بین ساعاته. پس چطور شما می فرمایید که اگر نماز را در این نجس انجام بدهد کل نمازها باطل است؟ یکی از بزرگان جایزی میدن با این حالتمون، یکی از بزرگان تهاشی مطالعه نکنه و بعد به من بگه جایزه ام بدید. عرض خدمتتون این که کدام یک از این نمازها اگر احیانا در نجاست واقع شد باطل است؟ آیا کل نمازها یا یک نماز باطل است؟ فتواها اینقدر مختلفه که مقلدین چه کنن بعد؟ نماز عشاء باطله، جایزه مال شماست. من تا ما هنوز به وعده ای که به این آقای ملایی داده عمل نکردیم. بله، عرض شد خدمت شما بین که نماز عشاء باطله. چرا؟ چون ما در باب تخییر دوستان میگن اگر احیانا کسی عذری براش پیش آمد و تخییر مثلا سفر امثال ذالک داشت، نسبت به اول عذر قبوله، نسبت به دوم قبوله، اما لنگه آخر تخییر دیگه پذیرفتنی نیست و اگر انجام نداد اون لنگه آخر تخییر به گردنش باقی میمانه. نسبت به صبح انجام نداده چون تخییر داشت. بین کل ساعات این زن مخیر بوده، ساعت صبح مخیر بوده، ظهر مخیر بوده، عصر مخیر بوده، مغرب مخیر بوده، اما این تخییر دیگه حد دارد. راجع به عشاء دیگه جایی برای بفرمایید عذر باقی نمیماند. لذا تفاوت نظر مرحوم سید با نظر مرحوم آی خویی که به نظر میرسد فرمایش مرحوم آیت الله خویی مقتضای قاعده است و درسته، اینه که نگیم فالصلوات الواقعت فیه مع النجاست باطله، همش باطله. نه، صبحش اشکال نداره، عصر شامل شده، ظهر عصر شامل شده، فقط یک جا که شارع تکلیف کرده بود غسل کند فی کل یوم مره که لااقل یک نماز با طهارت انجام داده باشد، این یکی را انجام نداده، بنابراین عشاش باطله با این نجاست و باید بعداً قضا کند. این تفاوتی است که بین نظر سید و نظر مرحوم آیت الله خویی است. ان شاء الله بقیه فردا. صلی الله علیه و آله. من یادم رفت خدمت دوستان، مرحوم آیت الله انصاری شیرازی استاد ما به رحمت حق می بستن آیت حق می کنم تبیر کنم.